در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، که علی شد امام اهل یقین. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سمت خدای امروز رو آغاز میکنم و تقدیم نگاه پرمهر شما به همه شنونده های خوب و نازنینمون و همه مخاطبان شبکه محترم افق که تکرار برنامه رو میبینن، به همه مخاطبان شبکه ایسه که در سحرگاهان همراه ما هستند، با دل و جان سلام میکنم و خوشحالم که امروز در این لحظه و این ساعت با هم هستیم، در کنار هم هستیم و قراره که در محضر حاجای نظافت فرازهای نورانی و ناب نامه 31 نهج البلاغه رو مرور بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، حال شریف مبارک.
الحمدلله، خدا رو شکر.
خدا ان شاء الله خیرتون بده. خیلی خوشحالیم که توفیقی فراهم شد و فرصتی برای اینکه در روزهای چهارشنبه در محضر نهج البلاغه شریف باشیم و کلام نورانی مولا امیرالمؤمنین نامه 31 نامه مفصلی است، ولی در این حال این شرح شما و توضیح شما و نکات شما بسیار بسیار راهگشاست با همون رویکرد تربیتی که همیشه داشتیم و امروز هم منتظر و مترصد هستیم که انشالله بحثتون رو بشنویم و استفاده بکنیم.
خیلی ممنون، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. یه فاصله ای شد، به اینجا رسیده بودیم که حضرت در مورد عجب و خودشیفتگی و خطر اون
نکاتی رو متذکر شدن
گفته بودن و ما هم شرح کردیم. بعد ما رسیدیم عوامل عجب رو میگفتیم و انواع عجب رو، عرصه های مختلف خودشیفتگی را. یکی از عوامل، حالا در ادامه اون علت های عجب یا انواع عجب،
بله،
گویی عجب ناشی از پاکی و گناه نکردنه. یعنی گناه نکردن خیلی خوبه، آسیبش همین خودشیفتگیه که در روایت داریم خدای متعال به بعضی ها توفیق نماز شب نمیده چون میترسه گرفتار عجب، و فرمود اگر بنده ها گرفتار عجب نمیشدن یک کار میکردم که اصلا گناه نکنن. یعنی آسیب این گناه اینه، آسیب این گناه نکردن.
بله.
حالا یه آیه رو نگاه کنید، فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، از گام‌های شیطان تبعیت نکنید، قدم به قدم شما رو می‌بره، و هر کس تبعیت بکنه از گام‌های شیطان کارو به یک جایی می‌رسونه که دیگه دستور به فحشا میده، دستور به منکر میده، یعنی گیرت میندازه دیگه مجبوری عمل کنی. بعد فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. آیا کسایی که گرفتار فحشا نشدید، گرفتار منکر نشدید، بدونید فضل خدا شامل حال شما شده، باد به غبغب نیندازید. اگر فضل خدا نبود، اگر رحمت خدا نبود، هیچ کدام از شما پاک نمی شد. ولكن الله یزکی من یشاء،
یعنی حتی اگر هیچ گناهی هم نکنی احتمال این که به اوج بیفتی و این اوج گریبان تو بگیره هست.
و اوج بدتر از گناه هست.
بله.
بنابراین پاکی ها را به خودمون نسبت ندیم. لطف کردن به ما، ما رو نگه داشتن. اون شرایط سخت لغزش برای انسان گاهی فراهم نمیشه، آدم فکر میکنه خبریه. نه، فرمود این فضل خداست، رحمت خداست. فلا تزکو انفسکم، فرمود خود ستایی نکنید. هو اعلم بمن اتقا، خدا داناتر است به اینکه چه کسی با تقوایه. یعنی این گناه نکردن در یه تقوا نمیشه. خب تو شرایط قرار نگرفتیم. مثل اینکه یک کسی بگه آقا من یک شناگر ماهری هستم و تا حالا هم توی دریای طوفانی نبوده،
گرفتار نشده. بله،
چون تو دو متری شنا میکردیم من شناگر ماهری هستم. آقا میگه خیلی وقتا خدا برای شما این شرایط رو فراهم نکرده. لا تو زکو، خود ستایی نکنید. باز یه جای خدا گله میکنه، الم تر الذین یزکون انفسهم، نگاه کردید به کسی که خود ستایی میکنن، میگه ما خوبیم، ما پاکیم، چون خدا ما رو آزمایش‌های سخت نکرد، چون خدا ما رو تو شرایط سخت قرار نداد، برامون توهم اینجا شده ما خیلی خوبیم. قبلا هم عرض کردم که وقتی حضرت رو ستایش میکردن، حضرت چه جور برخورد میکردن؟ یه دعایی میخوندن، میفرمود که خدای منو مؤاخذه نکن با این حرفایی که اینا میزنن، لا تؤاخذنی بما یقولون. بعد میفرمود من به خودم از این مردم آگاه ترم و خدا از من به من آگاه تره. این که گفتن بگید خدا از من به من آگاه تره، یعنی یه عیبایی دارم برای خدا،
خودم هم خبر ندارم.
بعد اون شرایطش فراهم بشه. و واقعا آی شایدی
میگن آب نیست وگرنه شناگر ماهریه.
و ما گاهی وقتا برای خودم این احساس پیش اومده، فرض بفهم شما یه مدت خطایی نکنید، مثلا توفیق نماز شب داشته باشید، دیگه آدم فکر میکنه واقعا خبریه. بعد همین حس که پیش میاد ببینی خدا راحت میکنه، یک رفتاری از سر میزنه، خودتم تعجب.
بله،
یعنی لجنهای استخر وجود ما گاهی تنشین میشه. تو شرایط عادی اون لجنها دیده
نمیشه.
وقتی که آدم تو استخر میره، پاش میخوره به ته استخر، موجی درش ایجاد میشه، لجنها میاد بالا. تو اون تقلب الاحوال است که باطن آدم ها رو میشه. ولذا همه باید بگن الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا.
منو به خودم رها نکن، ما رو تنها نذار، به خودم
رها نکن، منو رها نکن. گناه نکردنت هم لطف خداست. یه جهت اینه که تو رو تو اون شرایط قرار ندادن، یه جهت اینه که میگه همون هم کمکت کردن که گناه نکردی. خطبه ای هست در نهج البلاغه، به مناسبت دیگه یه وقت این خطبه رو مطرح کردیم، خطبه 140، که حضرت ابتدای خطبه میگن که شایسته است کسانی که اهل عصمتن، اهل عصمت فقط ائمه معصومین نیستن، یعنی الان من و شما در بعضی از زمینه‌ها آلوده به گناه نشدیم، تو اون زمینه‌ها میشیم اهل عصمت. فرمود شایسته است کسانی که اهل عصمتن، والمسنوع الیهم فی السلامه، به اونا لطف شده که سالم ماندن از یک گناهانی. شایسته است که رحم کنن به گناهکاران، یعنی یکی از زمینه‌های اوج مواجهه با گناهکارانه. یک کسی زمین خورد، ما زمین نخوردیم، میگیم به ما زمین نخوردیم، فردا میگی تو هم خوردی. بعد این جمله میگه ول مسنوع الیهم، مسنوع اسم مفعوله، یعنی لطف کردن به تو. او سانه این خوبی تو کسی دیگریست، به اونها لطف شده که سالم ماندن، رحم کنن به اهل گناه و معصیت. بعد فرمود و یکون الشکره و الغالب علیهم، در برخورد با کسی که یه گناهی کرده که من اون گناه رو نکردم، میگه بیشتر شاکر باش. شاکر باش این چی؟ یعنی یاد این باش که خدا تو رو نگه داشت، نذ گذاشتم این بخوری، او رو رها کرد،
یعنی نگاه او بوده که شامل حال تو شده و این شکر داره.
شکر داره، یعنی باید به غبغب نینداز که آقا من زمین نخوردم اون زمین خورد،
منم طاووس علیین شده.
آره، که من زمین نخوردم اون زمین خورده. بعد فرمود این، حالا این روحیه فرمود باید باز بدارد تو رو از برخورد بده با همین زمین خورده. با همین کسی گرفتاره، یه خطایی شد، دزدی شد، شرابی شد، گرفتاری شد، فرمود مذمتش نکن، تو هم گناه های دیگه ای داری، تو اون زمینه نداری. کیفه از امهو، چگونه مذمت میکند او را، به زن بن قد رکب مثله، مثلشو تو داری، مثلشو نداری، مشابهشو داری. فرمود اگه این اون گناه رو نداری، خب گناه های دیگه داره میکنه. بنابراین دو نکته تو این خطبه داره، یکی این که بهش لطف کردن، یکی این که نعمت شامل حالش شدهش. یکونه استاد خوب، پدر خوب، جو خوب، زمانه خوب، دوست خوب، همه اینا اثر داره، این که آلوده نشیم یا یک توفیقی داشته باشیم. بعد ما اونا هیچی نمیبینیم، خودمونو میبینیم. خب میشه قرآن میگه ولکن الله حبب الیکم الایمان، اگر محبت نماز رو بهت نمیدادن، اگر محبت ایمان رو نمیدادن، تو که ایمان نداشتی، خدا بود که محبت ایمان رو تو دلت قرار داد. زینه او فی قلوبکم، خدا بود که زینت این ایمان رو تو دلت جا انداخت.
بچه‌ها همینجاست که دعا میکنیم ازقنی حلاوت ذکرک، تو به ما بچشون.
یعنی در حقیقت این آیه هم داره میگه چگونه تربیت کنید، یک سعی کنید ایمان محبوب
بشه، بله،
زیبا ببینن، از در دل زیبا ببینن، با عمق وجود زیبا ببینن.
همین کاری که خدا با ما کرد،
آفرین، هم داره به ما میگه خدا با تو این کاری کرد، تو باید به غبغب نیاد.
بله،
دو جنبه داره. بعد فرمود و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، خدا بود که یک کاری کرد بدت بیاد از کفر و گناه و فسق. باز اینجا دو جنبه داره، یک کاری بکن که از کفر و فسق و گناه بدش بیاد، نه اینکه حرص پیدا بکنه، نه اینکه حریص بشود. آخه باید مقابله با گناه آدم ها رو حریص بر گناه نکند، و ما یه جایی اشتباه رو کردیم، حریص میکنیم آدم رو. اون کسی که از جلوی دست بچهش همیشه پولا رو برمیداره، بچهش پول میدوزده یه روزی، اینجوری میشه دیگه. انسان اینجوری، الانسان ها حریصان علی ما منه. پس منع ما از گناه باید به یک نحوی باشه که حرص ایجاد نکند، نکن فکر نکنه خبریه. حالا چیکار باید بکنیم؟ حلالش رو بدیم، عواقب گناه رو بگیم، گفتگو بکنیم، توضیح بدیم. فقط منع بدون توضیح دادن، بدون حلال در اختیار دادن بدتر میکنه،
حریص‌تر میکنه. بله.
راست واقعا
یه کاری کنیم از چشمش بیفته این گناه.
آفرین. راست منع داریم تو اسلام، منع داریم، منکر دیگه، نمیتونی منکر رو باش مقابله نکنی، اما شیوه مقابله نباید حریص بکنن، باید کراهت پیدا کنن آدم ها. خب اگر پس من گناهی نکردم چون کراهت ایجاد شد، باید به غبغب نندازم. بنابراین خوبی ها رو به خودمون منتسب نکنیم. فرمود ما من حسنت فمن الله، هر چی خوبی دارید از خداست. کمان که اگر این کره زمین نور دارد، از خودش که نیست، نور رو که ازش بگیرن کره زمین تاریک میشه، از جای دیگه این نور میاد. ما هم از خودمون چیزی نداریم. حالا یکی از راه‌های مقابله با عجب، با این نوع عجب، اینه که فضائلمون رو نگیم مگر با یک عنایت. نگاه کنید الان شما توفیقاتی دارید، این توفیقات رو بگید یا نگید، یه نحوه گفتن عجب ایجاد میکنه براتون، یه نحوه گفتن نه.
چجوری میشه اون وقت؟
چجوری بگیم که عجب ایجاد نشه؟ بگیم لطف خداست، نعمت خداست. و خیلی وقتا یادمون بره بگیم نعمت خداست، لطف خدا.
توفیق دیگه، توفیق الهی.
یعنی اون لحظه باید یه کسی انگار به ما بگه
از خودت نیست،
از خودت نیست، بگو، تصریح کن، خدا رو تو چشم بچت بزرگ کن. آدم که برای بچهش خوب خاطرات بگه ها، بچه باید به باباش افتخار بکنه، باید بگیم توفیقاتمون رو، ولی هی مکرر بگیم لطف خدا.
اینم لطف خداست، اینم لطف خداست،
خدا از دهنمون نیفته. بعد اون آیه اینه، فرمود اما به نعمت ربک فحدث، این توفیقات نعمت الهی است، اما نعمت خدا رو بگو. بعد دیگران امید پیدا میکنن، میگه من این مسیر رو رفتم، پس اون امید پیدا میکنه، میگه من این مسیر رو میتونم بیام. منم میتونم مثل پدرم توفیقات داشته باشم، منم میتونم مثل استادم داشته باشم. پس گفتنش لازمه، اما باید بگیم این لطف خدا بود.
هازا من فضل ربی،
این فضل پروردگاره. لیبلونی، منم به من این فضل رو داده، داره من آزمایش میکنه، باز این خودش از عجب جلوگیری
میکنه.
لیبلونی، من اینجوری من استحقاق نداشتم، فضل خدا بود، داره من آزمایش میکنه. اشکر و ام اکفر، که این سخن حضرت سلیمان علی نبی و علی السلام از هازا من فضل ربی.
بله، بله.
که سلیمان با اون همه حشمت و شوکت گفت فضل خداست، داره منو میآزماید. حالا یه نامه هست توی نهج البلاغه، خیلی قشنگه، نامه حضرت به معاویه هست. فرمود الا ترا غیر مخبر لک، نمیبینی؟ خبر نداری؟ من نمیخوام به تو خبر بدم ها، ولیکن به نعمت الله احدث. حضرت میخواد از تعریف بکنه از اهل البیت. فرمود نمیدونی؟ من نمیخوام به تو خبر بدم ها، آیا نمیبینی؟ من به تو خبر نمیخوام بدم، میخوام نعمت خدا رو بگم. ها چی؟ فرمود خیلی ها شهید شدن در راه خدا، از مهاجرین، از انصار، همه اون شهدا هم فضیلت دارن، تا اینکه شهید ما شهید شد، استشهد شهیدنا، بهش گفتن سید الشهدا حمزه،
جناب حمزه سلام الله
علیه و آله، رسول الله صلی الله علیه و آله به 70 تکبیرت عند صلاته علیه، پیامبر
70 بار
الله اکبر در نماز بر او 70 بار گفتن. بعد فرمود خیلی ها دستاشون قطع شد در راه خدا، همه او جانبازها فضیلت دارن، تا اینکه یکی از ما دستاش قطع شد، برای او گفتن التیار فی الجنه جعفر تیار و ذل جناحین، دو تا بال خدا به او میدهد. بعد حضرت هم نوبت خودش میشه، فرمود اگر خدا نهی نکرده بود از خود ستایی، ولولا ما نهى الله عن من تزکیه المرء نفسه لذکر ذاکر فضائل جمعه، اون وقت ذکر کننده فضیلت ها، یعنی خودشون، فضیلت های فراوانی رو میگفت که تعرفها قلوب المؤمنین، دلهای مؤمنین اون فضیلت ها رو میشناخت، یعنی همه با عمق جانشون فضیلت های علی رو لمس کردن. ولا تمجها آذان السامعین، یعنی گوش آدم ها پس نمیزد که این حرف از کجا میگه اینو، همه اون فضیلت ها معروفه. فرمود من نمیگم در مورد خودم، چون خدا نهی کرده.
نه ای جانم،
یعنی حضرت از ترس این که مبتلای به خود ستایی بشود، فقط با اشاره نسبت به حمزه، نسبت به
جناب جعفر،
جعفر تصریح میکند، تازه اونجا میگه از باب نعمت الله فاحدث، از باب نعمت خدا، نسبت به خودشون همون خیلی اشاره گذرا. بله. بعد فرمود انا ثنای ربنا و ناس و بعد و سنای اولنا، ما رو خدا تربیت کرده، باز دوره اشاره میکنه به خدا، ما هم اومدیم مردم رو تربیت کنیم. بعد فرمود منن نبی، پیامبر از ماست، و من کمال مکذب، مکذب یعنی ابو جهل از شماست، مننا اسدالله، حمزه از ماست، من کم اسدالاحلاف، یعنی ابو سفیان که حذب الاحزاب، قرآن میگه جنگ احزاب درست کرد، مننا سیدا شباب اهل الجنه، دو آقای جوانان اهل بهش، یعنی حسن و حسین از ماست، منکم سبیت النار، بچه های جهنم، یعنی اولاد مروان که پیامبر فرمود اونا سبیان اهل نارن، کودکان اهل بهشتن، مننا خیر نساء العالمین،
کودکان اهل جهنم،
اونا کودکان اهل جهنم هن. بر ببخشید مننا، بعد فرمود مننا خیر نساء العالمین، بهترین زنان عالم از ماست، منکم حمالت الحطب، اون زنی که هیزم به دوش میکشید از شماست، فی کثیر من مالنا و لکن، فرمود اگه بخواهیم
زیاد داریم،
خیلی چیزا داریم. ببینید پس این یه نکته، ما تو تربیت باید از توفیقاتمون بگیم، از توفیقاتمون که میگیم امید ایجاد میکنیم، ولی نباید خودمون گرفتار بشیم، برای او امید ایجاد بکنیم، خب بعد خودمون گرفتار اوج بشویم،
بگیم اینا هیچ کدومش از من نیست، همش لطف خدا. خداست.
از قضا اینجوری بیشتر تربیت میشن. چرا؟ چون اون میگه تو استثناء بودی. میگیم نه، خدای من خدای تو هم هست، خدای دهه 60 خدای در 1400 هم هست، خدا فرق نمی کنه، خدای زمان پیامبر الان هم هست. این توجه دادن به خدا از قضا امید رو بیشتر میکنه، ما هم میشیم یک نمونه. پس ما باید خوبیامون رو، امتیازاتمون رو بگیم، خودمون هم گرفتار نکنیم، خدا رو در چشم ها بزرگ کنیم. گوی عجب ناشی از موفقیت در جنگ است. ما الان باید توفیقاتمون توی جنگ 12 روزه بگیم، بچه ها امیدوار بشیم، بگیم مدافعان حرم چه کار کردن با اون قربتشون، بگیم در جنگ 8 ساله چه کار کردن، اینا رو باید گفت. ولی باز باید یادمون نره خدا و ما رمیت از رمیت ولکن الله
رمیت. یادمون نره، یعنی این تیتره باید و این عنوان همینقدر پررنگ باشه که خرمشهر رو خدا آزاد
همین رو میخواستم الان بگم
و خرمشهرها رو خدا آزاد کرد.
یعنی حضرت امام تو اوج پیروزی ها خدا رو فراموش نمی کرد
و این نگاه توحیدی بزرگیه.
بل.
و خیلی جاها به دادمون میرسه جای اضافه.
بله خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. و یکی از استغفارا باید این باشه، یعنی گاهی آدم حواسش نیست، تا به خود اومده میگه خدای ما رو ببخش، خدا منو گرفتار تبعات این فراموشی تو نشم. تبعات داره، تبعات داره، یعنی اگه خدا دوستمون داشته باشه میزنه تو گوش، یعنی یه توفیقات رو میگیره، میگه خدای ما رو ببخش، ما رو جریمه نکن، ما رو مؤاخذه نکن. و اینی هم که میگن اذکر الله ذکرن کثیرا، مال همینه، زیاد یاد خدا باشید. یعنی یاد خدا افراط نداره، تو هر چیزی باید حد نگه داریم، درسته؟ حتی تو نماز خوندن باید حد نگه داشت، تو همه خوبی ها باید حد نگه داشت، ولی ذکر کثیر نه.
حالا این چیز خیلی جالبه، دیدی یه جاهایی مثلا حالا بر خود من اتفاق افتاده، یه تلنگری بهت میزنن، یه جای گوشتو میپیچونن، احساس میکنی یه چیزی رو میخوان بهت بفهمونن، و اونم این که تو زیادی رو خودت تکیه کردی، ما نخواهیم این اتفاق نمیفته، خیلی رو خودت حساب نکن.
بله، حالا به فرض بفهمیم ما توفیقاتم ادامه پیدا کنه تا لب گور، بعد اگه من برم اون عالم بدون شناخت خدا به چه
به چه دردم میخوره؟
بابا هدف پیروزی بر دشمن نیست، هدف اینه که من آدم بشم، من راه رو گم نکنم،
من بزرگ بشم.
بلا فرمود ان الله یؤید هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم، خدا دین خودشو تقویت کرده با آدمایی که او بیچاره ها خودشون سهمی نداشتن، تله آخرش رفت جهنم. این من نباید گم بشم این وسط قضیه، من خودمو نباید فراموش کنم. پیروزی ها از نظر امیرالمومنین مربوط به نصرت الهی است. دو تا خطبه از تو نهج البلاغه که خلیفه دوم از امیرالمومنین مشورت میخواد، یکی وقتی میخواسته بیاد به جنگ با ایران اون موقع، یکی وقتی میخواسته به جنگ با رومیان برود. خیلی جالبه، اولا مشاور امینش امیرالمومنین بوده و امیرالمومنین سلام الله علیه مخلصانه مشورت میداده. فرمود حضرت طولانیه، فرمود این امر، یعنی امر اسلام، لم یکن نصره ولا خذلانه بکثرت ولا قله، فرمود پیروزی ما، شکست ما به خاطر جمعیت زیاد و جمعیت کم نبوده است. و هو دین الله الذی ازهره، فرمود این دین خداست که خدا اون رو پیروز کرده است. و جنده الذی اعده، خدا لشکر خودش رو مدد کرده است، آماده کرده است. حتی بلغ ما بلغ، از اون دوران قربت اسلام حالا رسیدیم به اینجا. و تلع حیث و تلع، بعد فرمود نحنو علی موعود من الله، ما وعده خدا رو داریم که فرمود ان تنصر الله ینصر کن و الله منجزون وعده و ناصرون جنده، خدا به وعدش وفا میکنه، خدا لشکر خودش رو یاری میکنه. وقتی هم به جنگ با رومیان میخواست بره، باز مشورت کرد، حضرت فرمود توکل الله لأهل هذا الدین، خدا وکیل مسلمونا شده به اعزاز الحوزه و سطر الاوره، تا این حوزه دین اسلام، یعنی این حیطه حکومت اسلامی و بلاد اسلامی عزیز باشد. عزیز باشه این چیه؟ دشمن نیاد تسلط پیدا کنه، ذلیل بشود. و سطر الاوره، خدا میگه شما عیبایی دارید، او عیباتون از دشمن میپوشونه و الا امیدوار میشن، میزنن لطفارتون میکنن از همون ناحیه نقطه ضعف ها. بعد فرمود والذی نصرهم، اون خدایی که یاری کرد مسلمان رو در صدر اسلام و هم قلیل، تعدادشون کم بود و نمیتونستن خودشون کمک بکنن، یاری کنن و پیروز بشن، و اون خدایی که من کرد دشمنان رو از این مسلمانای با جمعیت اندک و هم قلیل لا یمتن، اون نمیتونستن دشمن رو من کنن، حی لا یموت.
به به به
اون خدا الان زنده است،
زنده است،
او هیچگاه نمیمیرد. هم حضرت توجه به نصرت میدن، هم این که خدا وعده داده است، و هم که اصلا خدا گفته من وکیل شمایم. توکل الله، معمولا ما توکل رو عبارت چه برعکس استفاده میکنیم، میگیم ما توکل کنیم بر خدا، اینجا میگه خدا توکل کرده است، یعنی خدا وکالت شما را
گرفته.
در خطبه 56 فرمود ما در رکاب رسول خدا بودیم، جنگ شدید بود و این شدت جنگ به ایمان ما میافزود، بیشتر این راه رو میرفتیم، بیشتر تسلیم میشدیم، بیشتر صبر میکردیم بر سوزش دردها، و جدیت اون بیشتر میشد برای مبارزه با دشمن، اینقدر ایمان قوی بوده. بعد فرمود ما هم کشته میدادیم، گاهی ما میکشتیم، گاهی اونا از ما میکشتن، ما هم شهید میدادیم. آخه دیدیم بعضی از این فیلم ها نشون میده که با یک الله اکبر فتح میکنن،
اینجوری نیست واقعا.
من عراقی هم بعضی هاشون گاهی محکم، الان ما تو این جنگ چقدر شهید دادیم، جنگ 12 روزه، بله. اونا هم تلفات دادن، اونا سانسور میکنن، ولی اونا هم دو طرف دیگه. فرمود ما هم گاهی ما میکشتیم، گاهی اونا میکشتن. مرتن لنا من عدونا، مرتن لعدونا مننا، گاهی دشمن گاهی ما. فلما رأى الله صدقنا، خدا صداقت ما رو که دید، پایداری ما رو تو میدان جنگ که دید، انزل بعدونا الکبت، دشمن ذلت بر دشمن ما نازل کرد، و انزل علینا النصر، خدا نصرت و پیروزی رو بر ما نازل کرد. پیروزی رو حضرت میگه نصرت الهی، تا اینکه اسلام مستقر شد و در وطنهای خودش جای گرفت. قرآن هم میفرماید ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، یادتونه تعدادتون کم بود، ذلیل بودید، ولی خدا شما رو تو جنگ بعد با امکانات کم پیروز کرد، خدا پیروزتون کرد. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. یا مثلا توی آیه میفرماید که خدا شما رو با 5000 ملائکه مدد کرد. و ما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن به قلوبكم به و من نصر الا من عند الله. اون آیه معروف اینجا،
بله،
نصرت نیست مگر از جانب خدای عزیز و حکیم. این نقش پیروز، معنویت در پیروزی مهمه. معنویت فقط به امکانات نیست. ببینید ما
پیروزی، گرفتار عجب که شدی همینجا شکسته،
شکسته و شکست ظاهری هم ایجاد میشه. ولذا در جنگ احد مسلمان ها با اون همه امکانات شکست خوردن. تو جنگ بعد پیروز شدن، یعنی خدا گوشمالی داد. بنابراین پیروزی رو به موشک منتسب نکنیم، به مردم هم منتسب نکنیم، همه اینا هم هستن هم نیستن، و ما رمیت از رمیت. اگه موشک ها نبود واقعا ما نمیتونستیم، ولی نباید بگیم اگه موشک ها نبود، باید بگیم اگر خدا نبود به وسیله موشک ها خدا ما رو پیروز نمیکرد. یعنی این وسیله رو فراموش نکنیم ها. بعد مردم هم همینطور، خب بعضی ها میگن که این انسجام مردم سبب شد، بله، ولی سبب شد، خدا به وسیله انسجام زد تو دهن دشمن.
یعنی یه عینک خدا بینی باید بزنیم، از پس این عینک باید همه اتفاقات رو ببینی، تحلیل کنی.
بعد آیه قرآن قشنگه، فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. ای پیامبر، خدا تو رو تقویت کرد با یاری ویژه‌اش و به وسیله مؤمنین. یعنی خدای متعال به پیامبر تنبه میده، در حقیقت به ما داره میگه، پیامبر که متوجه، میگه آقا یاری ویژه دارم و وسیله یاری من هم همین اسباب، همین مؤمنین و همین انسجام ملی و همین اتحاد مقدس و همین موشک و همین ابزار هست. ولی مبادا ابزار رو ببینید و خودتون رو گم کنید و خدا رو فراموش کنید، چون واقعا ابزار ما در برابر ابزار دشمنان چیزی نیست که اگر ابزار به تنهایی بخواد.
بله بله خب.
اگه اتحاد باشه، خب اونا هم اتحاد دارن، بگو اونا نیستن با هم، مگه اتحادیه اروپا نیستن؟ مگر کانادا بهشون نیست؟ مگه استرالیا؟ استرالیا اخیراً سفیر ما رو بیرون کرد. برای چی؟ برای اینکه اونجا
مردم اونجا علیه اسرائیل شعار دادن.
ما رو متهم میکنن.
به ما چه ربطی؟
یعنی اینقدر اینا متهمن تو باطل خودشون.
بله.
بنابراین اوج از پیروزی هم نباید پیدا کرد. گاهی اوج ناشی از انسجامه. حالا همین وحدت هم که ما میگیم عامله. باز خدا میگه این وحدت هم کار شما نیست.
اینم کار منه.
اینم کار منه. باید تلاش کنیم، باید اسباب وحدت رو به کار بگیریم. اسباب وحدت پرهیز از اختلافه، اسباب وحدت ذکر محاسن رقیبه. توی کشورمون احزاب رقیب داریم، یعنی آدم باید خوبیای رقیبش رو بگه، یعنی مثلا خوبیای باجناقشون رو توی مسائل خانوادگی بگن،
منصف باشیم.
آره، این وحدت درست میکنه. غفلت از مشترکاتمون نکنیم، این وحدت درست میکنه. ما خیلی نیاز داریم به وحدت. تفرقه از عذابهای الهی هست، ولی این وحدت رو به خودمون منتسب نکنیم. همه کار خداست. حالا آیه نگاه کنید، ادامه همون آیه که خوندم، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم. خدا بود که بین دلها الفت ایجاد کرد. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. ای پیامبر، اگه همه چاهای نفت و معادن و طلاها و همه ثروت‌های درون زمین رو خرج می‌کردی تا الفت ایجاد کنی، تو نمی‌تونستی. ولکن الله الف بینهم. خدا الفت ایجاد کرد. انه عزیز حکیم. حتی وحدت که خودش باز یک سببه، به خودمون منتسب نکنیم. اگه منتسب پیدا کنیم گرفتار خودشیفتگی شدیم. اینا رو حضرت فرمودن. بعد فرمود فسعفی کدهک، تلاش کن، تلاشی مضاعف. چون کد هم یعنی تلاش، باز حضرت میگه فسعفی کدهک،
در این کده خودت هم سعی کن.
یعنی تلاش مضاعف.
تلاش در تلاش،
تلاش مضاعف. و ما باید بدونیم روز قیامت میریم سر سفره تلاش مینشینیم. لیس للانسان الا
ما سعا.
ما سعا. شاید من یه دفعه دیگه هم گفتم که بعضی از طلبه ها رو من سرزنششون میکردم با اینکه نمراتشون خوب بود،
چون تلاش نکرد،
تلاش نمیکرد، خوش حافظه بود.
حافظت.
گفتم خب فایده ای نداره، تو خود تو داری با بقیه میسنی.
نون حافظت رو نخور، نون سعی تو بخور.
بعد بعضی ها 15 میگیرن، باید بهشون مثل 20 جایزه بدیم، چون بیشتر از این توان نداره، زورشو زده، تلاششو کرده. حالا مانع تلاش چیه؟ عجبه. من 20 گرفتم، خودشیفتگیه. تا که روز قیامت میگن تو چقدر استعداد داشتی. روز قیامت میگن
نسبت استعداد و نسبت تلاش ماست این وسط.
هر که با مشویش برخش
بیشتر.
نباید نگاه بکنی به این دستاوردهای الانت، باید نگاه بکنی به چه دستاوردهایی میتوانستی داشته باشی. خودتو با این آدمای سطح پایین مقایسه نکن. اگر انسان عجب نداشته باشه، دست خالیشو میبینه، وقتی اون دست خالی شدید تلاش میکنه که وای چیکار کنم. آه من قلت الذات و طول الطریق و عظیم المورد. امیرالمومنین این همه ثروت داره از نظر معنوی،
باز آه میکشه.
باز آه. چرا؟ چون عجب نداره، چون میگه خدا به من لطف زیاد کرده. امیرالمومنین آشنای با سرلت‌های معنوی الهیش هست، چون اون سرلت‌ها رو میدونه، قانع به این دستاوردها نیست. در ادامه حضرت فرمود ولا تکن خازنا لغیرک. خازن برای غیر خودت نباش، انباردار به تعبیر شما، انباردار برای دیگران نباش. چه انگام آدم خزینه دار برای دیگران میشه؟ وقتی انفاق نکنه. اون غیری که فهمید برای دیگران انبارداری نکن، همین فرزندان و ورثه هستن و راس ما هستن. حالا انسان چه انگام انفاق نمیکنه؟ وقتی عجب داره، دست خالی سفر ابدی رو نمیبینه. روایت از نهج البلاغه، حکمت و 344. به فرزندش امام حسن فهمید لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا. فهمود از خودت هیچی باقی نگذار، هیچی باقی نگذار. فانک تخلفه لاحد رجلین، تو البته اینو بهت میگن وقتی میگن هیچی باقی نگذار، باز نمیگن افراط کن، یعنی مازاد بر ضروریات باقی نگذار. وقتی در روایت داریم یک کسی مرد و زن و بچهش به گدایی افتادن، چون همه چی رو پیشا پیش بخشیده بود، به پیامبر گفتن که این زن و بچهش محتاج شده. در داستانم اینه که دیگه مثلا خیلی ایثار کرده و انفاق کرده. پیامبر فرمودن اگه زودتر میگفتین نمیذاشتم اینو در قبرستان مسلمان ها دفنش کنن.
الله اکبر.
یعنی اینقدر پیامبر مقابله میکرد با افراط حتی در انفاق. پس این که حضرت فرمود هیچی باقی نگذار، یعنی مازاده بر اون ضروریات چیزی باقی نگذار. ولی خب انسان میمیره، خب زن و بچهش تو اون خونهی که میشسته زندگی میکنن دیگه. یک ماشینی داشته استفاده میکرده، خب اون رو که نمیتونه، ماشین باز اینا هم استفاده میکنن. حالا یه کسی میمیره 10 تا خونه هم ازش باقی مونده، این همونه که
اون مازاده دیگه.
مازاده. فرمود اگر تو باقی بگذاری از این دو حالت خارج نیست، برای یکی از این دو گروه باقی میگذاری، یکی از این دو فرد. اما رجل عمل فیه بطاعت الله، یا یک نفری هست اون ورثه تو که با این ثروت تو میره طاعت انجام میده. فسعد به ما شقیت، تو شقی شدی، خود استفاده نکردی، او سعادت مند شد. یا نه میره گناه انجام میده با ثروت تو، یه بچه‌ای داری که میره گناه انجام میده. فشقی به ما جمعت له، تو جمع کردی و او رفت بدبخت شد. فکنت اونن علی معصیته، به پای تو هم می‌نویسن تو کمککار بر معصیت او شدی، با ثروتی که تو گذاشتی رفت گناه کرد، تو هم شریک شدی. بعد فرمود هیچ کدوم از این دو تا ورثه رو بر خودت ترجیح نده. وقت در دوی حکمتی داریم فرمود برای کسی که رفتن امید به خدا داشته باش، فرج لمن مضی رحمت الله، برای باقی ماندم امید رزق خدا داشته باش، خدا روزیشون میده، نگرانشون نباش. حالا اینجا باز اشتباه برداشت نشه، وقتی میفرماید انفاق بکن و چیزی باقی نگذار، اولویت انفاق کیا هستن؟ بله؟ خودی های هم دیگه،
دوروبری ها،
دوروبری. از اینجا باید شروع کرد. ببینید منظور بی تفاوتی نسبت به خانواده نیست.
خیلی سال پیش، حالا یادی هم بکنیم از حاجی فلاح‌زاده، انشالله خدا حفظش کنه، زلال احکامو که داشتیم اون وقتا، من یادم
بگیم زمان جوونی شما،
زمان
البته الان هم جوونی، خانم شما اعتراض نکنه.
آره، ایشون یه روایتی میخوند برای من خیلی جالب بود، زیادم میخوند، که لا صدقته و ذو رحم محتاج. آفرین. یعنی اول از دوروبریات شروع کن، بابا این از اونجا یادگار داره.
احسن تو. حالا این آیه قرآن هم همینه، و عبد الله و لا تشرکو به این شیئا، سوره نساء آیه 36 و 37، و بالوالدین احسانا، از پدر مادر دیگه محتاجن شروع کن، و به ذی القربا، بچت، برادرت، رحمت، ولی یتاما، ولی مساکین. بعد نوبت همسایه میشه، میگه اول همسایه نزدیک، ولی جار ذی القربا، ولی جار جنوب، یا همسایه دور. بعد میگه رفیقت و صاحب بلجم و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم، ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، خدا آدم متکبر فخر فروش رو دوست نداره. میگه اونا هم کسایی هستن که بخل میوزن، به دیگران هم میگن شما بخیل باشید. آخه بعضی اینجوری هست، گفتن با بخیل مشورت نکنید، اون بخلشون تو نظر دادنشون اثر میگذاره، نمیذارن شما اهل انفاق باشید. و یک تون بد فرمود اینا آدمایی هستن که دارایی خودشون هم کتمان میکنن، آدمای بخیل. یک تون ما آتاهم الله من فضله، و خدا روز قیامت تو کتمان کن، میگه این دارایی ها رو داشتی، استفاده نکردی برای ابدیت خودت، حالا رفتی اون عالم گرفتاری، دستت خالیه، از خدا چه توقعی داری؟ میگه بهت داده بودم، تو به خودت به فکر خودت نبودی، چجور من به فکر تو باشم؟ تو خودت باید میآوردی برای خودت ثروت را. پس حضرت حالا چه کسانی انفاق نمی کنن؟ خودشیفته ها. در حکمت 352 داریم لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک، همون بیشترین دغدغه‌ت و خانواده‌ت و بچه‌ها قرار نده، بیشترینشو میگه قرار نده، نمیگه به فکر خانواده نباش. اگر خانواده تو، بچه های تو از اولیای خدا هستن، ان الله لا یضیع اولیاءه، خدا دوستاشو ضایع نمی کنه. اگر دشمنای خدا هستن چرا قصه بخوری؟ بنابراین به اندازه ضرورت برای بچه هامون بقیهشو باید انفاق کنیم،
پیش بفرستیم.
و واقعا من گاهی تو همین جامعه یک صحنه هایی میبینم، یه خانم محترمی گردن بندشون رو در به در دنبال ما که ما برای همون پروژه میخواییم. یعنی چیزی عجیبی میبینه آدم. آفره. مردم هستن گوش کنار زیادم هستن، ما همش بدیای جامعه رو میگیم. بعد داره کسی که انفاق میکنه یک فرشته میگه خدا جاشو پر کن، خدا و اون دعای فرشته مستجاب میشه.
چه خوب.
زمان جنگ تو نماز جمعه این ظرفای بزرگ پر طلا میشد.
تو همین زمانه خودمون ایران همدل که بود،
بله ایران همدل، بله ایران همدل چقدر واقع هنوز هم دارن بعضی ها غزه رو فراموش نکردن و گوشه و همه چی. این مشارکت های مردمی چقدر سر داره. یعنی بعضی ها در یک جهت هم خودشون رو محدود نمی کنن. یعنی وقتی بحث قربانی میشه میگن ما هم سهمی داشته باشیم، وقتی بحث فرزندان قدیر میشه میگن ما هم سهمی داشته باشیم، وقف طبیعی میگن اونجا هم ما سهمی داشته باشیم، غزه میشه میگن اونجا هم سهمی داشته باشیم.
این یه جور سرمایه گذاری واقعا بلند مدت به معنای واقعی کلمه.
و در روایت داریم اینا موجب دفع بلاست، موجب دفع بلاست. و اینجور آدم ها مصداق ولغنیمت هم این کل بر هستن، میگه از هر نیکی میخوان سهمی داشته باشن، خودشونو محدود به یک نیکی.
انسانهای دقدق مند و آینده نگر و آخرت بین اینجوری هم
قالبندی دورندیش،
ولی اگه کسی خودشو ببینه نمیتونه انفاق بکنه،
سختشه. خود مادی محدود،
بله
اتفاقا خودشو اگه ببینه انفاق میکنه دو نوع.
بله آره معنای مذمومش.
بله خب در ادامه حضرت فرمودن و اذا انت هدیت لقصدک، فرمود اگر هدایت شدی برای قصد. قصد یعنی چی؟ یعنی اعتدال، یعنی میانه روی. اگر هدایت شدی، یعنی باز اگر هدایت شدی بدون این کسی تو رو هدایت کرده، سر هدایت هم عجب نداشته باش، هم عجب نداشته باش برای هدایت. بعد فرمود اگر تو هدایت شدی فکن اخشع ما تکون لربک، اون موقع که شدی یک آدم متعادل اهل انفاق خلاصه مرتب دوست داشتنی که خدا دوستت داره، فرمود خشوع ترین حالت رو داشته باش. فکن اخشع ما تکون لربک یعنی چی؟ یعنی باز اوج پیدا نکنی بگی من چقدر مرتبم، نماز میخونم، انفاق میکنم، خوش اخلاق هستم، مفید هستم.
هفته قبل میلاد پیغمبر بود، پشت سر گذاشتیم. تو همون ایام که من سیره پیغمبر رو مطالعه میکردم، میگن مثل بنده ها مینشست، یه جاهای زانوش رو بغل میکرد، از طرز نشستنش نمیتونستی بفهمی کدوم پیغمبره. رحمتن للعالمین، اساره خلقت.
ولی افتاده. فرمود خشوع فراوان در برابر پروردگارت داشته باش، یعنی این هدایت و این معتدل بودن را به خودت منتسب نکن. ولذا گفتن بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. خب این حضرت میگه اگر هدایت شدی برای قصد. قصد یعنی چی؟ اعتدال. این واژه قرآنیه، و علی الله قصد السبیل لمنها جائر. میگه دو نوع راه هست، یک راه میانه هست، راه معتدل هست، بعضی از راه هم انحرافیه. لمنها جائر. و تو نهج البلاغه داریم روش پیامبر که ما هفته قبل هم در مورد سیره پیامبر صحبت کردیم از قرآن و نهج البلاغه، فرمود سیرت او القصد،
میانه رو بوده،
روش پیامبر قصد،
معتدل
بود. و سنت او الرشد، سبک و منش او رشد بود. کلامه الفصل، سخن او فصل الخطاب بود. و حکمه العدل، حکم او هم عادلانه بود.
حالا
پیامبر رو گفتن اسوه قرار بدید، یعنی سعی کنید معتدل باشید، که حالا انشالله اگر فرصتی بود این جلسه و الا هفته
آینده
این ابعاد اعتدال رو توضیح خواهم داد.
چقدرم خوب، خیلی ممنون و متشکرم. انشالله بتونیم جا پای پیغمبر امیرالمومنین بذاریم و این فکر میکنم با این نکته هایی که روزهای چهارشنبه حاج آقای نظافت برام میگن و البته روزهای دیگه سمت خدا که از سیره اهل بیت علیهم صلوات الله میشنویم، آدم شوقش و اشتیاقش برای تأسی بیشتر میشه و امیدوارم این دغدغه همه ما باشه و همه عظیم ما در این روزها. ممنونم از لطف و همراهی و همدلیتون. قراره که آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات هر چقدر فرصت داشته باشیم انشاءالله از محضر حاج آقای نظافت بهره‌مند خواهیم شد. امروز دوستانم صفحه 559 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات انشاءالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بفرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يسلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد جل فرجهم. خیلی خوشحالیم که با همیم و در کنار هم. دو سه دقیقه وقت داریم تا پایان که وقت در اختیار حاجی نظافت با انشاءالله اشاره قرآنی این سفر بشه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات صفحه 559 که تلاوت شد اتفاقا با بحث ما مرتبط هست. بحث ما این بود که خلاصه هر چقدر توفیق داریم بازم بگیم کمه و اوج پیدا نکنیم و خزینه دار و انباردار دیگران نباشیم و برای ابدیتمون بفرستیم، ابد در پیش داریم، هر چقدر بفرستیم بازم کمه. و حالا خدای متعال میفرماید لینفق، آیه 7 سوره طلاق، لینفق ذو سعت من سعته، فرمود هر کس که دستش بازه و وسعت داره از اون وسعتش انفاق کند. یعنی انفاق در درجه اول متوجه به برخوردارهاست. برخوردارن خیلی ها، خیلی، و دارایی های ما جنبه های گوناگونی داره، فقط این پول نقد نیست. گاهی میبینید یه کسی طلا داره، گاهی میبینید ماشین داره، گاهی میبینید امکانات دیگه‌ای داره، نمیدونم فرش‌های انباشته داره، چه میدونم انواع و اقسام دارایی‌ها ممکنه آدما داشته باشن. خب بعد فرمود و من قدر علیه رزقا، حالا بعضیا خدا روزی رو بر اونها تنگ گرفته، فلینفق مما آتاه الله، فقرا هم خودشون رو، نیازمندان هم کسانی که متوسط جامعه هستن، نیازمند هستن، اونا هم انفاق بکنن. فرمود از همون کمی که دارن بدن.
بله.
چرا؟ چون خدا نمیگه که شما رشد نکنید، چون این خوراک روح ماست، این زاد و توشه ابدیت ماست. فقط ثروتمندان روحشون تغذیه بشود، فقط ثروتمندان سبک بار بشوند، فقط ثروتمندان زاد و توشه ابدی بفرستن، همه باید این زاد و توشه رو داشته باشن، همه خود روحشون تغذیه بشود، همه سبک بار بشون، همه مزه انفاق رو بچشن. حالا کم داری از اون کمت انفاق بکن. و حتی پولدارای هم فرمود در یه جایی توی خطبه داریم امیرالمومنین فرمود برای شروع از کم شروع کنه، چون گویه بعضی ها نمیتونن دل بکنن، فرمود سر نفستون رو کلاه بذارید، از کم شروع کنید، اون پولی رو در راه خدا بدهید که اگر ندهید فقیر نمیشید. اگر از شود اگر ندهید پولدار نمیشوید، اگر بدهید فقیر نمیشوید. اینجوری از اونجاها شروع کنید. حالا خدای متعال میفهمد فلینفق مما آتاه الله، این فقرا هم از همون کمی که دارن، از هر آنچه که خدا بهش داده بخششو در راه خدا بدهد. اون آیه معروف اینجاست لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، گاهی داریم الا وسعها، اینجا داریم الا ما آتاها، تکلیف
داشتها
به اندازه که خدا به تو داده است. سیجعل الله بعد عسرا یسرا، از اون طرف فرمودی سختی ها اینجوری نمیمونه، گشایش ها ایجاد میشه، هر کی انفاق نکنه او ضرر کرده، ولی خدا گشایش ایجاد میکنه.
بسیار عالی آقا، خیلی ممنون و متشکرم از شما. دعا بفرمایید و انشالله خدا حافظ.
خدایا فرج امام زمان رو نزدیک بگردان.
الهی آمین.
با نابودی اسرائیل، با نجات مظلومان، با نجات مردم مظلوم غزه، خدای قلب امام زمان رو خوشنود بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنونم و متشکرم. فردا انشالله با حضور حاجای عاملی خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. کبوتر دلهامون رو میخوایم راهی مشهد بکنیم. وقتی ظلم می‌زنید به گنبد خوش رنگ حضرت رضا و کبوترها رو میبینی که اونجا میپرن، شاید تو دلت میگی از کبوترها یه روی گنبدت آموختم، عبد اگر بالا نشیند کسر شأن شاه نیست. آقا بزرگیتون و سایتون سر همه ما مستدام. و حالا با دل تنگ عرض میکنیم از همین جا که اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا مرتضی. تا سلام دوباره، خیلی ممنون و متشکرم از شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض، ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.